بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. بهترین ذکر، دعا، توسل صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت تعبیرهایی که ما تو روایات برای این ذکر داریم برای هیچ ذکر دیگه‌ای نداریم. پیامبر خدا فرمود بر من واجب میشه. این تعبیر خیلی مهمه. مثل این که شما یه خدمتی میکنی، طرف بر خودش واجب میدونه پاسخ شما رو بده. صلوات دعای کامل در حق پیغمبر و آل پیغمبر، افرادی که تکرار میکنن حقی ایجاد میشه، مثل سلامی که جواب سلام واجبه. لذا فرمود بر من رسول الله واجب می شود شفاعت کنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی و آل. خب الحمدلله، هم ماه ربیع و هم ایام ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم. من یه چند کلمه درباره حضرت معصومه سلام الله علیها و درباره پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام که ماه ربیع متعلق است به حضرت، نعمت بزرگی است. ان شاء الله قدر بدانیم. گاهی ما شهرهایی میریم که اصلا امامزاده درش نیست. اونم چه امامزاده ای؟ ما امامزاده داریم که با 20 واسطه 30 واسطه فرزند امام. امامزاده بلافصل، فرزند امام، خواهر امام، عمه امام. ما امامزاده زیاد داریم، حالا با واسطه یا بی واسطه. ولی امامزاده ای که امام معصوم تأیید کرده باشه و تمجید و تعریف کرده باشه، اینم خیلی کم داریم. امام های ما فرزند داشتن. خود امام هفتم علیه السلام از همه امام ها تقریبا بیشتر فرزند داشتن. ولی شما نام غیر امام رضا و حضرت معصومه بقیه رو شاید بلد نباشید. تعریف معمولا کم داریم درباره فرزندان امام. حضرت معصومه علیه السلام قبل از این که امام هفتم متولد بشه، امام صادق پدر بزرگشون، جدشون، ازشون تمجید و تعریف کردن. یه همچین بانوی میاد قم و تمجید کردن. امامزاده ای که درباره او زیارت او تأکید شده باشه، باز خیلی کم داریم که بگید آقا بگن بفرمه زیارتش برید. زیارت او معادل بهشته. زیارت او بهش رو واجب میکنه. ما خیلی کم داریم، یعنی هی محدود میشه دایرش. امامزاده که زیارت او بهش رو واجب بکنه و امامزاده ای که اصلا زیارت نامه داشته باشه، ما سه تا فقط داریم. یکی حضرت علی اکبر علیه السلام که زیارت نامه نقل شده، یکی حضرت ابوالفضل علیه السلام و سومیش هم حضرت معصومه علیه السلام. یعنی مثلا بقیه، مثلا حضرت زینب علیه السلام زیارت نامه به ما نرسیده، یعنی توی مفاتی کتاب دعا بگردی زیارت نامه نداره. حضرت عبدالعظیم امامزاده واجب و تعظیم، اما شبیه حضرت معصومه براش درست کردم، ولی از طرف امام معصوم زیارت نامه نداره. ولی حضرت معصومه علیه السلام هم بلافصله، هم تمجید و تعریف فوق‌العاده شده، هم روایات از سه امام در ترغیب زیارت او، و چهارم هم زیارت معثور از امام معصوم درباره او. امام هشتم فرمودن که این به سعد اشعری فرمودن ما پیش شما یه امانتی داریم، قبر خواهرم و بالا سر قبر خواهرم بیست، و اولم حضرت زهرا علیه السلام گفته بشه و به انبیاء عظام و امامان سلام داده میشه. و این زیارتی که تمجید و تعریف هم توش هست، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، ای فاطمه معصومه شما شأنی از شؤون، پیش خدا آبرو داره. خلاصه این نعمتی است که بعضی هستن، عذر میخوام، هفته به هفته، ماه به ماه، نه با حرم نه با جمکران کاری نداره، تو قومم شاید زندگی میکنه، ردم میشه، کاری به حضرت معصومه، کاری به جمکران این حرفا نداره، با رفیقاش بیشتر دم خوره تا به حرم و جمکران. اینا قدر بدانیم، ناشکری نکنیم. جایی که این همه عظمت داره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، در حالات ایشون این کرامت رو میخوندن، ایشون نقل کردن که یه جوانی تو قم بود، پدرش از دنیا رفت، سر و وضعی نداشتن این خانواده، این پسرم خب شغل نداشت، ازدواج نکرده بود، پدر خب پشتیبانیه برای اولاد، خیلی پژمرده شده بود. یه موقع جایی میرفت، یه دوستی داشتید خیلی پژمرده است، گفت خیلی پکری ناراحتی، گفت حقیقتش من آینده تاریکی دارم و پدرم ندارم و شغل و سرمایه هم. گفت واقعا تو کم ارزه‌ای یا بی ارزه‌ای، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ آدم بره در خانه خدا، در خانه اهل بیت و تلاشم بکنه. گفت از تو حرکت، از خدا برکت، ما هم میگیم جبر نه تفویض، هم شما تلاشت بکن و در خانه خدا اون که مسبب الاسبابه و همه گره ها رو میتونه باز بکنه و نیازی که به ما داده قطعا در وقتش و به جایش میرسانه. گفت چه کار بکنم؟ گفت خب برو بر خانه حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی کرامت، کسی که میتونه ما رو به بهش ببره، به رضوان خدا، اللهم و رضاک و دار الاخره، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله، عند الله پیش خدا آبرو خیلی داره، برو وضو بگی، زیارت بکن، نماز دو رکعت، التماس بکن. این بانو رو خدا گذاشته اینجا برای اینکه وساطت کنه، شفاعت بکنه. کسی که میتونه آخرت رو شفاعت بکنه، دنیا که خیلی سبک داره. خلاصه این جوان رو به قول ما یه تلنگری بهش زد رفت. بعد از چند روز دیدش چه خبر شد؟ گفت الحمدلله، خدا خیرت بده، رفیق خوب خیلی مهمه عزیزان من، چه پیر چه جوان، همه من احتیاج به دوست داریم، رفیق داریم. یک روایت زیبایی دیدم، موقع مردن پیغمبر خدا فرمود مثلت له رفقاؤه، موقع مردن خدا میگه رفقای این آقا که میخواد از دنیا بره کیان، حالا پیر جوان هر کس، رفقاش همه هیئتی و جلسه‌ای و اهل عبادت و تقوا و پرهیز و امانتداری و صدق و پاکی، چون هر کسی با همپای خودش میپره. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس. کبوتر بازا آقا با کبوتر بازا هن، چاقوکشا با چاقوکشا هن، عراض و لوباش با هم هن، دزدا با هم هن، معتادا با هم هن، هیئتی ها با هم هن، اصلا تکوینن هر کسی. گفت ذره ذره آنچه در عرض و سماست، جنس خود را همچو کاب و کهرباست. ناریان مر ناریان را طالبن، نوریان مر نوریان را جاذبن. هر کسی شک نکن. بندگاهی عرض میکنم در مورد ازدواجم اگر کسی خواست از دختر پسری تحقیق بکنه، مهمترین و اهمیت بیشتر برای تحقیق دوستای اون طرفه. ممکنه بچه من و شما مثلا نماز نمیخونه، سیگار میکشه، دستش چشمش خطر بیراه میره، ولی من که باباشم خبر ندارم، چون جلو من هیچ وقت سیگار نمیکشه، ولی رفیق جونجونیش خبر داره و هم مثل او هم هست. یعنی از رفقای این دختر پسر جوان که با کیا میپره، با کیا همدمه، شک نکن. همون نمره ای که رفقاش دارن به او هم بده. حدیث هم داریم، ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه. از خودش نمیخواد از رفقاش تحقیق کن، همون نمره رو به او بده. این واقعیت، چون هر کسی هم جنس، هم فکر، هم افق خودش. لذا تو روایت داریم موقع مردن رفقای این آقا خانم ممثل میشن، ان خیرن فخیرا و این شرن. اگه ولی آدم ممکنه بدی هم باشه به ظاهرها، ولی همه رفیقاش آدم های خوبی هن. خدا بهش لطف کرده تو گردونه رفقای خوب افتاده. خدا میگه به خاطر این رفقا دستشو بگید، تمام شد، من همون نمره رو بهش میدم. و اگر رفقاش همه عراض و لعباشن، میگه ببریدش با همونا، با همون مسیر برید. یعنی شکل گیری ما، هویت ما با اون حلقهی که دور ما هستن. نمیشه که آدم با یه جمعی باشه که همه خائنن، او هم حتما خائنه. یه جمعی که همه مؤمنن، اینم حتما مؤمنه، و الا با اینا نمیتونه، غیر پرنده نمیتونه با پرنده پرواز بکنه. مثلا بیاد یه حیوانی که مثلا پر و بال نداره، نمیتونه با پرنده پرواز کنه. هر کسی با جنس خودشه. لذا دوست خوب اگر داری قدرش رو بدان، اگر نداری با چنگ و دندان تهیه کن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بی ارزه ترین آدما اونایی هستن که از تهیه دوست خوب عاجزن. هست اینه که کمه، من قبول دارم، تو جامعه امروزی و دیروزی و فردایی تا قبل از ظهور امام زمان، به شهادت قرآن آدمای فهیم، آدمای عاقل، آدمای مؤمن کمن دیگه. تو قرآن فراون آیه داریم، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، لا یفقهون، اکثر مردم ناشکرن، آیات قرآن داریم. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، آیه قرآنه. بیشتر مردم تقوا تعهد ندارن. شما الان تو همین شهر قم، حرم اهل بیت، کریم اهل بیت، یه سکه تو پیاده رو بذاری، به نظر من بالای 90 نفر بر میدارن، آب خنک هم روش میخورن، حاشا هم میکنن. ولی چند نفر هستن که متعهدن. علامتش هم اینه که اگر مثلا یک راننده تاکسی، یک رفتگری 100 میلیون 10 میلیون پول پیدا میکنه، میاد جار میزنه آقا من پول پیدا کردم، صاحبش بیاد بگیره، اینو میبرن تو صدا و سیما و تشویقش میکنن و تو روزنامه و تبل میزنن آقا یک نفر مثلا پول به صاحبش برگرد، معلوم میشه بس خرابه. اکثرا بالا میکشن میخورن، متوجه اینطور نیست. حالا اینم خاطره خیلی تلخی متاسفانه تو قومم اتفاق افتاده. من هواپیما سوار بودن جایی برن، خیلی ساله روزنامه الحمدلله وقت نمی کنم بخونم، ولی بیکار بودیم تو به اصطلاح هواپیما، نوشته بود تو یکی از این شعبه های شهر قم این آبربانگش خراب شده بود. مثلا افرادی که کارت می داشتن می نوشتن مثلا 5000 تومان، این 50000 تومان می داد، یه صرف اضافه خودش اضافه می شد، یعنی خراب شده بود، قاطی کرده بود. و اینا مثلا 5000 تومان میخواست بگیره، 50000 تومان میداد بهش. و حالا اونجا هم شاید مثلا 5000 تومان مینوشت مثلا، که این آقا 5000 تومان برداشت کرده. خلاصه سرقت خیلی محترمانه. آقا همدیگر عراض و لوباش خبر کردن این آبربانگ خراب شده. خلاصه همه میامدن، یکیشون نمیامد به صاحب بانک بگه یا آقا این آبربانگ خراب، پول بیشتر به من، اگه کم میداد چیکار میکردن؟ خورد میکردن شیشه بانگو، آبر بانگو، صاحب بانگو به دار میکشیدن. حتما بدان اینطوری. تو قوم هم بوده، شعبه قوم نوشته، شعبه فلان در قوم، متوجه؟ آقا این سیستم صداش در میاد، میگن آقا حساب بانک همه به هم ریخته، چی شده؟ میان میبینن که این آبربانک خراب شده. آدمیزاد برای ولت و غارت کردن خیلی آمادگی داره، خیلی فکر نمی کنم به این زودی امام زمان با این افکار بیاد. و ان کثیرن، آیه قرآن دیگه، و ان کثیرن من الناس لفاسقون، متوجه؟ الان علما بگن آقا ربا و نزول نگیری، سپرده اشکال داره، اکثرا گوش نمیدن. مثل میگم، بگن آقا 13 به در چیز بی خودیه، میگن ما گوش نمیدیم، ما میریم. مثل چهارشنبه سوری آقا بی خوده، مثل میگم، نه گوش نمیدن. یه عده کمی، چرا؟ یه عده کمی تعهد دارن. عرضم اینه، دوستای خوب هستن ولی کمن، اهل تقوا هستن کمن. دوست پاک، صادق، متعهد، راستگو، امانت دار هستن ولی کمن. اگر داری قدرشو خیلی بدان، اگر نداری با چنگ و دندان. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است میفرماد عاجزترین انسانها اون کسیه که دوست خوب برای خودش تهیه نکنه، چون با او شکل میگیره هویتش و شخصیتش. و از او بی عرضه تر کیه؟ اون کسی که دوست خوب داره از دست بده، نگهش دار، خودت بنداز تو گردونه دوستای خوب تا از شما دستگیری کنن. غرض این آقا دوستش بهش گفت آقا برو در خانه حضرت معصوم علیه السلام، گفت ما هم این تلنگوری که رفیق خوب ما به واسط رفتیم حرم و زیارت و التماس و التجا و زری چسبیدیم و عرضم بزرگ شما از حرم آمدیم بیرون بریم، یکی از بازاری های قوم تا کاسبای قوم به ما رسید، گفت اه شما فلانی پسر؟ گفتم آره من پسر فلانی هم. گفت خدا پدرت رو رحمت کنه، با من خیلی دوست بود. چه حال، چه خبر، چه کار میکنم؟ گفتم بیکارم. چرا بیکاری؟ خب سرمایه ندارم، جاییم، بازار اشتغال خیلی وضع خرابه. گفت اتفاقا من منشی میخوام، حسابدار میخوام. گفت کور از خدا چه میخواد دو تا چشم ببینه؟ ما رو بر سر کار مغازه خودش، حقوق حسابی دید، امینم، سر وقت میام. آدمایی که امینن، خوشقولن، خوشکارن، متعهد، تعهد دارن، شک نکنن خدا رزق روزیشون رو میرسانه. گفت بعد از مدتی اینقدر به ما علاقه پیدا کرد، گفت آقا من دختر دارم، آمادگی دارم داماد خود من بشی. خب این دیگه نورون الان نور. به موقع آقای قرائتی خدا حفظش کنه گفت که یه نفر دعا نمیکرد. گفت آقا چرا دعا نمیکنی؟ گفت من بعضی موقع دعا کردم 50% نصفش دو مستجاب شده، باعث درد سر شده. گفتن چطور؟ گفت من مدت ها میگفتم خدا یه داماد خرپول برای من برسان، خرج فرستاده پولش نفرستاد. حالا بعضی موقع هم خرش میادم پولش، خلاصه اینطوریه. بعضی موقع میگن حالا یک خانومی، حالا ایام ماه ربیع و ماه شادی هم هست، میگن یه دختر بچه مثلا 3-4 سالش بود به مادرش گفت مامان شوهر چه مزه‌ای داره. خیلی سوال سختی هم هست. دیده بود بعضی دخترها رو میبرن آرایشگاه و عروس میکنن و خلاصه خانه بخت میرن، سر در نمیآورد. یعنی چه؟ به مامانش گفت که مامان شوهر یعنی چه؟ میگین آبجی من، خاله من، عمه من شوهر کرده، عروس شده، یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم یعنی چی. فکر کرد چی جوابی، سوال سختیه دیگه، به بچه 3-4 ساله میخوای تفهیم کنی شوهر یعنی چه. گفت دختر، زن فهمیده ای بود، عاقل بود، گفت دخترم شوهر، گفت شوهر چه مزه‌ای داره به من بگو اول. گفت شوهر، فکر کرد گفت ببین شوهر اگه بگم تلخ بیمزه است، این بچه میگه اصلا من شوهر نمی کنم، چیز تلخ و بیمزه است. اگرم بگم شوهر نمیدونه چقدر خوشمزه است، آرام بخش، خوبه، چیه چیه، معذرت میخوام، حمال شماست، همه زندگیتم میچرخونه، خرجتم میده و خلاصه همه کار. میگه یالا من شوهر میخوام، همه الان شوهرم بده. بابا شوهر که اسباب بازی نیست، بری از بار. اینقدر حالا باید بشینن تو خونه ها آیا کسی بیاد یا نیاد. آره یه موقعی جوکایی برای من میاد تو فضای مجازی، نوشته بود خیلی ها جمعه ها می نویسن شاید این جمعه بیاید. من ساده فرضات می کردم منظور امام زمان، گفت نه با خواستگار منظورمه، شاید این جمعه بیاید. خیلی ها هستن سنای تجردشون رفته رو 25 و 30 و 35 سال، 36 سال تو خونه مونده، هر جمعه میگه الهی انشالله یه خواستگار بیاد. خیلی سخته. حالا باز تو ایران ما خوبه که آقایون میرن خواستگاری خانوم. در هندوستان شنیدم برعکسه، اونجا پسرها باید تو خونه بنشینن یه دختر بیاد اونا رو بگیره. ما اگه اونجا بودیم همه میترشیدیم. الحمدلله آره. این بهتره، خلاصه حق انتخاب با مرداست. آره. گفت شوهر چه مزه‌ای داره بچه کوچولو؟ گفت اگه بگم تلخه که میگه اصلا من شوهر نمیخوام، اگرم بگم خوشمزه اینه میگه یالا من شوهر میخوام. خدا چیکار کنیم؟ گفت ببین دخترم، شوهر یه چیزی بگم بد حد وسط، مثل ترشی میمانه. ترشی آدم شیر نمیخوره سر و صورتش باز میشه، ترشی که میخوری چی دهنت جمع میشه، صورت درهم میشه، لیمو ترش میخوری، سرکه میخوری. گفت شوهر مثل ترشی میمانه، هم آدم دلش میخواد هم یه چیزیش میشه، یعنی اسباب زحمتش. گفت نه حرفت واقعا درسته. گفت چطور؟ گفت برای اینکه ترشی مثل شوهرم، مثل ترشی هر وقت که میگی دهنم آب را میفته، هوس شوهر به سر من میزنه. الان حرف ترشی بزنیم دهن آدم آب را میفته. آره اینطوریه، شوهرم اینطوریه. آره میگن حالا ایام شادی یک آقای خانومش به شوهرش خیلی علاقه داشت، خیلی اینقدر علاقه داشت که اگر مثلا حادثه برای شوهرش پیش میامد اینم شاید میمرد، دق میکرد. اتفاقا شوهرش هر چند وقتی بادم میرفت مسافرت و یه بار تو مسافرت تصادف کرد از دنیا رفت. خب جنازه رو آوردن قصد دادن ولی نمیتونستن به خانومش بگن، یعنی واقعا ایست قلبی سکته. این خبر ناگوار آدم خیلی باید مواظب باشه، بعضی حادثه آفرین بوده برای بعضی. هی فکر کردم به این خانومش چجوری بگن، هی رفتم مشورت کردن. یک نفر عاقل تو اینا بود، گفت من یه جوری صحنه سازی میکنم میگم که آب از آب تکون نخوره، اصلا خودش هم راضی بشه به مرگ شوهرش. گفت آره شما رمز خانوما دست منه، اصلا هر کسی رو بتونید با کدش و اینکه از چه راهی میشه طرف رو آروم کرد، از چه راهی میشه طرف رو تحریک کرد. این چند روز قبل یکی از رفقا میگفت که خواهرها مادرها دخترها دور من جمع بودن، من بهشون گفتم که من میتونم با یه کلمه شما رو بگریونم. گفت با یه کلمه چجوری؟ من میگه گفت نمیتونی. یکی از خواهرام گفت که خب امتحان کن. گفتم باش. گفتم چقدر قیافت زشته، خیلی زشت مثل میمونی. های های شروع کرد گریه کردن، باور کردم بس سر یه دقیقه. خیلی بعضیا ضربه پذیرن ها، متوجه؟ گفتم بابا خودت گفتی من میخواستم شوخی کنم، علکی گفتم. باز شروع کرد گریه کردن. عرضم به حضور شما که گفت که شما جنازه رو غسل دادی که بیارید پشت حیات منزل تو کوچه، ولی بی صدا هر وقت که من اعلام کردم به حرمت و شرف بلند بگو بیاریدش، فقط صبر کنه من زمینه رو آماده کنم. رفت تو خونه، سلام علیک حاج خانم احوال شما. شوهر گفت مسافرت یکی دو روزم زنگ نزده پیداش نیست اینا. گفت چند دو سه ماه یه بار میره اصفهان، شیراز، تهران، شما خبر نداری؟ گفت چیه؟ چی راستشو بگو چیه؟ گفت بابا اونجا زنگ گرفته، میره به اون زن حبو، الان چند بچه داره، زنگ گرفته اینا. گفت زنگ گرفته؟ گفت آره. گفت الهی به قمر بنی هاشم جنازه شو برای من بیارن. گفت بیارید تو به حرمت و شرف لا اله، بلند بگو لا اله الا الله. همونی که میگفتن سکته میکنه، گفت انشالله جنازه شو برای من بیارید به حرمت لا اله الا الله. اینطوریه، هیچ چیزی مثل این حساس نیستن خانوما، مواظب باشه. حتی شوخیش هم بعضی خانه ها شاید حروم باشه. یعنی حالا اینم جالبه، میگن یه آقای صبح از خواب بلند شد دید سرش گیج میره، تاب برداشته، خلاصه داره میفته، 9:10 شد تو رخت خواب افتاد، دید نه داره میمیره واقعا، داره نمیدونست که از کجا داره میخوره، داشت میمرد دیگه، دید در آستانه مردن. خانومش رو صدا زد، خانومش اومد، گفت خانم من اینطوری که پیداست از صبح تا حالا حالم وخیمه، دارم میمیرم، دارم قطع دارم که میمیرم، ولی یک سر رو رمزی رو میخوام بگم. گفت چیه؟ گفت راستش من 10 سال قبل فلان محله یه زن دیگه گرفتم، 2-3 تا هم بچه دارم. فکر نکنید ورثه شما هستید، ارث خور دیگه هم دارید، 3 تا بچه اینا. تا این گفت این سریه که تا الان بهتون الان میگم. خانومه گفت که خبر مرگ زودتر بکف بمیر، من صبح این سر رو فهمیدم خودم مرگ موش بهت دادم، زودتر برو دنبال. اگه آمادگی مرگ موش داری بسم الله. اینطوریه تو مملکت ما، اینطوریه. میگن یه خانم جلسه منبر میره برای خانم، عالم زیاد شدن خانم جلسه ای، رمز خانوما رو داشته باشید قشنگه. یه خانم جلسه منبر میرفت، یه بار بهش گفتن خانم الان ما زنهای بیوه زیاد داریم، خیلی شهید شدن، خانمهای شهید هستن، خلاصه مردا تو کار و حادثه بیشتر تلفات داریم، زنهای بی سرپرست میمونن، شما جنس خود خانوما هستی، برای خانوما بگو زمینه فراهم بشه، حالا کسی که آمادگی داره زن دوم بگیره، سوم بگیره، خلاصه هی میگفت و میگفت به این آماده کردن. خانم جلسه بود، رفت برای خانوما صحبت کرد که خلاصه بابا اینقدر سخت نگیرید، به شوهراتون اجازه بدید یه زن دوم بگیرن، سوم بگیرن، چیه خاصیت داره، ثواب داره، خدا خیرتون بده اینا. یک خانم بلند شد، اینم داشت ترویج میکرد این که اجازه بدید به شوهرتون، گفت خانم اتفاقا من چند ساله یه رمز میخواستم بهت بگم، الان وقتشه. گفت چیه؟ گفت من شوهر، من خانم شوهر شما هستم، چند ساله منو گرفت. گفت سکته کرد، افتادم اونجا. همونی که ترویج میکرد گفت دق کرد. این خیلی سخته خلاصه. آره انشالله که سرحال و بانشاد باشید. گفت یه خانومی در حال جان دادن بود، شوهرش نشسته بود نگاه میکرد، شروع کرد گریه کردن مرده. خانوم گفت من دارم میمیرم، چرا تو گریه میکنی؟ گفت به گمانم بعد از تو منم دیوانه بشم از فراق تو. گفت دیوانه بشی اب نری، وقت زن نگیری یا. گفت خب دیوانه که شدم زنم میگیرم. انشالله که سرحال و با نشاط باشید. یه چند کلمم درباره پیغمبر خدا. پیغمبر رحمتن للعالمینه، دلسوزترین، مهربانترین، خیرخواهترینه انسانها، نبی مکرم، خاتم انبیا، محمد مصطفی است. اللهم صل و آل. دیگه از پیغمبر و بعد از اهل بیت، چهارده معصوم، دلسوزتر، مهربانتر، خیرخواهتر در عالم هستی نیامده. شما زیارت آل یاسین میخوانید، زیارت آل یاسین دو بخشه، اول زیارت بعد دعاه. در قسمت دعاش یکی از جملاتی که داریم به امام زمان عرض میکنیم، ولی ناصح، یعنی امام زمان ولی و دوست و قیم، خیرخواه، مهربان، دلسوزه، شب و روز به فکر مردمه، شب و روز به فکر دیگرانه. این خیلی مهمه ها. یعنی یک علامت دوست اهل بیت اینه که ببینید ما همه من داریم، ولی منمون تبدیل به ما باید بشه. بنده فرزاد میگم من گلیمم از آب در بیارم، بقیه هرچی میخواد بشه بشه، دیگرانم همین رو میگن. ولی اگر بنده به فکر شما بودم، شما به فکر من بودی، این میشه راه اهل بیت. یعنی همش به فکر گذشت، ایثار، فداکاری، به فکر رنج خود و راحت دیگران طلب. یعنی خودمونو به زحمت بندازیم، دیگران در رفاه و آسایش باشن. آقا ابا عبدالله علیه السلام همه هستیشو در راه خدا مصرف کرد که بشریت و عالم رو نجات بده. آدمی است که از یک ذره مال و آبرو حاضر نیست بگذره. گذشت، ایثار، فداکاری. امام زمان علیه السلام در این توقیع شریفی که به شیخ مفید مرقوم فرمودن، فرمودن ما شما رو فراموش نمی کنیم. خیلی جمله بلندیه. یعنی همیشه شما مد نظر ما هستی، همیشه براتون دعا می کنیم، همیشه هوای شما رو داریم. ببینید دو کلمه است. یه موقع بنده میگم من یاد شما هستم، شما رو یاد میکنم. آقا شما رو یاد میکنم ماهی یه بار، سالی یه بار، هفته یه بار، دروغ نیست. آقای مشرزا من به یاد شما هستم، سالی یه بارم شما مشرزا رو یاد بکنم، دروغ نیست، یادش کردم دیگه، یه بار یاد کنم کافیه. ولی اگر گفتم آقای مشرزا من شما رو فراموش نمیکنم، فراموش نمیکنم، باید همیشه تو جلو چشمم باشه، تو دلم باشه، فراموش نمی. امام زمان علیه السلام جان همه عالم به قربان، نمی فرماد من به یاد شما هستم 24 ساعت یه بار، سالی یه بار، دو، نه نه نه، همیشه دائم العمر به یاد شما هم. همیشه شما رو فراموش نمی کنم، یعنی از ذهن من نمیرید، از دل من نمیرید. فرمود اگر غیر این بود دشمنا شما رو ریشه‌کن میکردن. یه دوستی داریم اتفاقا فرزند شهید، خودش هم جانبازه و خیلی هم به قول ما انقلابی و حزب‌اللهی هم هست. یه مرغداری داره، خلاصه کار خیر میکنه. گفت خیلی این بانگا ما رو اذیت میکنن، یه معضلی شده واقعا مملکت ما این ربا و نزول و سپرده هایی که حالا حلال حرام فاکتورهای جعلی و هم قانون مراد نمیشه، خلاصه شبهناکه. گفت ما درگیری بانگ اینا داشتیم، یه رئیس بانگ، شعبه بانگ، آدمی است اصلا مذهبی نیست، یعنی فرض کن زنجیر گردنش میندازی، اصلا شاید نمازم نخونه، خلاصه خیلی مذهبی نیست اصلا، مثلا پابند به احکام اینا شاید نبود. ولی به من میگفت حاجی، گفتم بله. گفت من یک چیزی رو تو این انقلاب و این ایران فهمیدم. گفتن چی؟ گفت من به یقین دارم این انقلاب رو فقط امام زمان حفظ میکنه. دام عجب حرف قشنگی زده. گفت این افراد یا مسئولی و مردم ریشه انقلاب و اسلام میخوام بزنم، ولی یه دستیه اینو نگه داشته. و اینکه امام زمان علیه السلام میفرماد، گفت همین بانگا و این اینا باید در حکم جنگ با خداست، بعد از این رو به اون رو بشه، ولی یه دستی نگه داشتی، پشتبانی است. حالا این دعای امام زمانه. مطمئن گفت میفهمم دیگه. یکی از مسئولین روسیه آمده بود ایران، گفت بود اگر این تحریم ها و این فشارهایی که رو گرده ما ایرانی ها گذاشتن رو هر مملکتی، چین، ژاپن، روسیه، تیکه تیکه میشد تا حالا، ولی 40 ساله شارگ ما رو گرفتن، فشار میدن، ما خفه نمیشیم. فکر نکنید تدبیر و نقشه من و شماست، این قدرت خداست. به خودمون نگیم ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، بقیه هم دارن میکنن ولی خورد میشن زود. یک قدرتی این امام زمان میفرماد، فرمایش سریم، و لولا ذالک لأصابکم اللعبا واستلمتکم الاعدا. اگر من مراعات حال شما رو نمی کردم، شما رو یاد نکنم، براتون دعا نکنم، اونقدر بلا و گرفتاری رو سر شما بریزه و دشمن شما رو ریشه‌کن میکنه. اون داستان معروفی که مرحوم نائینی در جنگ جهانی دوم، ایران بی‌طرف بود ولی لشکرکشی کردن، لشکر متفقین تو ایران آمدن دیگه، قحطی شده بود، گرانیش، مشکلات شده بود، اشغال شده بود ایران، با اینکه بی‌طرف بود در جنگ جهانی دوم. مرحوم نائینی استاد مراجع بوده در نجف، خیلی اون موقع ناراحت بوده که مملکت ایران کارش به کجا میکشه. خلاصه توسل به امام زمان پیدا میکنه. آقا را یه شب خواب میبینه، میبینن کنار یک دیوار بلندی ایستادن، دیوار یک کم کج شده، از آقا دست نگه داشتن. آقا فرمودن اینجا مملکت شیعه خانه ماست، تعبیر از ایران، اینجا شیعه خانه ماست، ما نگهش داشتیم. نه حالا، قبلش هم همینجور، تو این حوادثی که در همه دوران پیش آمده بوده، رضا خان ها آمدن جلوی روزخانی ها رو گرفتن، حجاب رو گرفتن، عمامه از سر علما برمی داشتن، کی نگه داشت؟ تو همون شدت خفقان رضا خانی، شیخ عبدالکریم حوزه علمیه رو حفظ کرد، امام رحمت الله علیه، آقای گلپایگانی، آقای به اصطلاح مرعشی، آقای عراقی، بهترین شاگردا درست شدن. اینا یه دستی هست، این دست رو ببینیم. این امام زمان میفرماد من شما رو رها نمی کنم، فراموش نمی کنم. یکی از خیرخواهی ها که ما به فکر دیگران باشیم. حالا برنامه این است که آخر ماه اعلام میشه که الحمدلله من خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه انشالله تو همه هیئت ها، جلسه ها تسری پیدا کنه که ما یه کار خیری فقط نشینیم حرف بزنیم یا روزه بخونیم یا سینه بزنیم یا در ایام ولادت ها شادی بکنیم بعدم بلند شیم بریم، این کار آسانیه، ولی به فکر دیگران باش، خیلی کار خوبیه. این که صدقه برای امام زمان جمع میکنید، برای سلامتی حضرت گوسفند میدید، مرغ میدید، ذبح میکنید، جهاز تهیه میکنید، اینا بسیار بسیار کار پسندیده است. این کارها دل امام زمان رو خیلی شاد میکنه. براتون روایت بخونم، اونایی که میخوان ان شاء الله صدقه حسابی بدن، یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما روایت داریم یه گوسفندی رو ذبح کردن تو خانه پیغمبر خدا، دادن تقسیم کردن به فقرا، یه تیکشو مثلا دستی، یه تیکه گوشتشو موند. یکی از همسرای پیغمبر گفت یا رسول الله همه این گوسفند از بین رفت، فقط یه تیکش موند. فرمودن نه، اونی که دادیم ماند، اینی که ما مصرف میکنیم تمام شده. ما اندکم ینفد و ما عند الله باقی، یعنی اونی که شما در راه خدا میدی ولو کم. ببین خدا هم یه بانگ داره دیگه، بانگ خدا همین صدقاته، همین کارهای خیره. هر قدمی، هر آبرویی، هر پولی، هر چیزی که ولو کم، کمش هم زیاده. امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی میفهمد اگر کسی سراغ داری که بارت رو هم بکنه رو پل صراط و سختی های قیامت به تحویل بده. الان شما میخوای بری کربلا، میخوای بری راه دور، همه وسائلت یه کسی رو دوش میکشه، اونجایی که آب میخوای غذا میدی تحویلت میده، دیگه زحمت بار رو نکشی. اصلا سفر دنیا با قیامت قابل قیاس نیست. میگه فقرا بار شما رو میکشن، اونجا در سختی های فشار قبر، عذاب قبر، قیامت تحویل شما میدن. بنده اعتقادم اینه واقعا. ما تو مملکت ما آدمایی هستن دست به جیب میتونن بشن، یا متوسطن یا بالاتر از متوسط، یا ثروتمندن. یک پنجم مال و ثروتشون رو به فقرا بدن، من هزارها بار قسم میخورم یه فقیر نخواهد بود. مخصوصا این معروفه واقعا تو دنیا آمار گرفتن، یعنی 5-10% کل جهان ثروت 90% مردم دست اوناست. به واقعیت دیگه بعضی ها دارن میپکن از ثروت، بعضی هم 10% زیادی زیر خط فقر دارن از بین میرن. بیم با این صدقات، با این خیرات دل امام زمان رو شاد بکنیم. صدق یک روایت جالب، یعنی روایتم روایت داریم که هر کار خیری، نماز میخونی، دعا میخونی، ذکر میگی، نمیدونم روزه میری، توسل پیدا میکنی، چنین چنان هر کار خیری، خدا میفرماد من فرشته ای رو مأمور کردم که اون فرشته مأمور گرفتن اون عمل خیره. فرشته میاد مینویسه، به طبق نور میبره محضر خدا. الا صدقه اتلقفها بیدی تلقفا. این تعبیر اگه کسی جای دیگه پیدا کرد من جایزه بشم، جایزه میلیونی بشم میدن، چون با روایات سر و کار دارم پیدا نکردم. تمام کارهای خوب شما رو خدا به فرشته میگه تحویل بگیرید الا وقتی که طرف صدقه میخواد بده. صدقه رو خدا به فرشته میگه برید کنار. خود خدا، این البته اشاره و کنایه است، اتلقف یعنی میخوافن، خدا میگه بگم به خودم میگیرم، خود خدا صدقه رو تحویل میگیره. غاپیدن، غاپیدن محکم و قرص گرفتن. لذا شما ببینید امام سجاد علیه السلام به یک فقیر صدقه میدادن دستشون رو میبوسیدن. آقا چرا میبوسید؟ فرمود چون حدیث داریم دست خدا، تو دست خدا میگذاری. امیرالمومنین در نهج البلاغه است میفرماید المسکین رسول الله. این رسول الله به معنی لغویه، یعنی فرستاده خداست. یک فامیل فقیرداری، همسایه فقیرداری، هم وطن فقیرداری، این فرستاده نماینده خداست. اگر ردش کردی خدا را رد کردی، اگر اجابت کردی خدا را اجابت کردی، اگر بهش دادی دست تو دست خدا گذاشتی، اگر گفتی نمیدم محتاجی که واقعی شما میتونی کمکش کنی، نکردی خدا را رد کردی. ما یک مؤسسه خیریه حضرت خدیجه علیه السلام رو انداختیم برای زوار اولیا. خب دوستان از همه جا کمک کردن، تا حالا نزدیک 16,000 زائر اولی که تا حالا قم جمع کردن نیامدن آوردیم. الحمدلله چند نفر خیر خونه در اختیار گذاشتن، کمک میکنن ماهانه گای غیره، و هفته یه اتوبوس هم مشهد میفرستیم برای زوار کربلا، هم داریم برنامه ریزی میکنیم. الحمدلله خیرین یک کمکی کردن، زوار اولی کربلا بفرستیم. دیشب یک خانومی زنگ زد به من، پیام داد، زنگ زد گفت که حاج آقا ما هم در حد کم زوار اول میفرستیم مشهد و کارهای خیر داریم، و همین بلوار 15 خرداد حسینیه هست، آشپزخونه داریم، اطعام میدیم اینا. من فوری زنگ زدم اومد حرم، منبر میرفتم شب جمعه، اومد حرم یه خانم دانشجو بود، جوانم بود، خیلی من خودم آرم شد، یعنی شرمم شد، یعنی بنده فرحزاد ممکنه هزار برابر از این خانم اعتبار و اعتماد بیشتر دارم، از این زمینه آبرو و اعتماد خودم استفاده نکردم. یه دختر دانشجو گفت آقا من تبریز درس میخوندم، بعد فوق لیسانس گرفتم، الان دارم دکترا رو میخونم، با دانشجوها و اعضای دانشگاه و استادای دانشگاه گفتیم با یک کانالی تشکیل بدیم، یک مجموعه فضای مجازی، افرادی که گرفتنن کمکشون کنیم. الان 7 8 10 سال چند ساله. حالا الانم بعضی فارغ التحصیل رفتن کرمان، یزد، شیراز، اصفهان، با هم میگیم آقا فلان خانواده ما تحقیق 100% کردیم جهاز نداره، فقیرم است. یکی میگه من فرش میدم، یکی میگه من یخچال میدم، یکی میگه من اجاق گاز میدم. ما چقدر جهاز، یک دختر، یک خانم جوان، متوجهی؟ همش به پول نیست، دلال خیر شدن، واسطه خیر شدن. خب ما مریض های لاعلاج به دکترا میگیم کمک میکنن، یا خودشون بدون ویزیت، بدون اینکه پول عمل بگیرن، آشنایم تو رشته پزشکی بچه های دانشگاه هستن، حالا دکتر شده، به جای رسیده، متوجهی؟ مرض های لاعلاج دارن، گرفتاری های دارن، فقیرن، زواری که تا حالا واقعا شما حساب بکنید 50 ساله پای گیرنده نشسته، هم تو مشهد و از دور دیده گریه کرده. خیلی ما پیام داریم میگه حاج آقا من تا حالا اصلا جمکران رو ندیدم. ما بعضی از این زائرا رو میاریم میگن اون فکر میکنم اونجا گم، مثلا زریه، میگن اون زری نیست، اینجا مقام امام زمانه، اینا رو دیدن اینجا عمل کرده. مثلا ما زائری داشتیم که از خرم آباد سوار ماشین شده، یه 50 کیلومتر که اومده نگه داشته پمپ بنزین مثلا گازوئیل بزنه اتوبوس، این خانم ساکشو برداشت گفته رسیدیم به قم دیگه، گفته نه با اینجا پمپ بنزین، نه خیلی مانده تو قم. زائری داشتیم میگه رفت دستشویی برگشت نرفت، گفتیم چرا؟ گفت 500 تومن پول میخواد، من ندارم. یه آدمای گرفتار زیاد اطراف قم، ما روستایی کشف کردیم چقدر آدم تا حالا قم نیامده، الان رفقا دارن برنامه‌ریزی میکنن دارن میارنشون. خودتو نبین که وضعیت مرتبه، متوسط، خوبه، خیلی هم خوبه، خوبتر هم بشه انشاءالله. به فکر دیگران، به فکر دیگران، راه انبیاس، راه امام های ماست. ببینید امام سجاد، اهل بیت میتونستن شبم تا صبح فقط نماز بخونن، اما انبان میگرفتن به دوششون میداشتن، قوت فقرا رو میبردن شبانه در خانهشون. امام سجاد 400 خانوار رو اداره میکردن که وقتی از دنیا رفتن فقرای مدینه گفتن اون صدقه پنهانی کی بود می آورد، صورتش هم می پوشد، ما نمی دونیم کیه. این صدقات اینطوری هم خیلی خوبه، چون شما میدی افراد معتمد خرج میکنن، به اهلش میرسه، طرف هم نمی بینی، این خیلی قشنگ تره. حدیث آخر امام هفتم، حدیث رو جدی بگیرید، امام هفتم علیه السلام فرمود کسی مالش رو در راه حق، در راه بجا مصرف نکنه، خدا گرفتارش میکنه، دو برابر در راه باطل خرج بکنه، پیش آمد ناگوار میشه، چاله کنده میشه، عوارضی، مالیاتی، نمیدونم چی چی، بی خودی باید هزینه بکنی. ببینید ما میتونیم یه کاری کنیم شنبه نشه، جمعه از نه، مثل شمع آب میشیم، زمان میگذره. مالم هم همینجوره، خرج کردی کردی، نکردی بر علیه وبال گردنت میشه. فرمود، حدیث رو تکرار میکنم، اگر کسی در راه حق مصرف نکرد خدا گرفتارش میکنه، دو برابر در راه باطل خرج بکنه. همین حدیث کافیه ما رو تکون بده. صدقه رو خدا دست میگیره، اینقدر خدا دوست داره، چون هیچی مثل گذشت از مال و جان آدم رو به خدا نزدیک نمیکنه. خدایا تو رو قسم میدیم به حق پیغمبر عظیم الشان، به حق حضرت فاطمه معصومه علیه السلام، دست سخاوت و دستگیری از دیگران به ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من رو از بهترین شیعیان و یاران امام زمان قرار بده. در دنیا و آخرت ما رو آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مریض ها شفا عنایت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به بدی هامون مؤاخذه مفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران، اموات و شهدای این بیت، این جمع با اهل بیت مشهور بگردان. هدیه کنیم محضر بی بی فاطمه معصومه علیه السلام، سلامتی و فرج امام زمان. هرچی ارادت دارید، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.